سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت نهم دوره 14 به علاوه یک قانون فروش بیشتر در خدمت شما هستم. در قسمت نهم به سراغ قانون نهم از کتاب هایت راسلینگ به قلم آقای تاد دانکن میریم و با همدیگه بررسی خواهیم کرد. آقای تاد دانکن اسم این قانون رو قانون قلب هدف گذاشتن و توضیح کوتاه این قانون هستش که اگر بهترین مشتریان خودمون رو هدف نگیریم، مجبوریم با هر مشتری معامله بکنیم. این قانون رو پیشنهاد میکنم خیلی دقیق دوستان گوش کنید، چون یکی از قوانین طولانی هستش که متن زیادی داره و به شدت کاربردیه و من خودم خیلی از این فصل و از این قانون در کتاب یاد گرفتم و فکر میکنم برای شما هم بسیار جذاب باشه، پس لطفاً خیلی خوب دقت کنید و یادداشت کنید. آقای تاد دانکن توضیح میدن که فروش رو مانند تیر و کمان یا تیراندازی ببینید. اگر شما وسط هدف رو نشانه نگیرید و بهترین مشتریان رو انتخاب نکنید، قطعاً نمیتونید در رقابت با سایر کمانگیرها پیروز بشید. یک مفهوم دوستان در حوزه فروش هست که حالا در جلسه قبل اشاره کردیم، تحت عنوان مشتریابی یا پراسپکتینگ هم بهش گفته میشه. منظور این هستش که ما بتونیم در تارگت مارکت خودمون یا بازار هدفمون اون افرادی رو که مشتریان متناسب تری با ما هستند، که حالا جلوتر توضیح خواهیم داد مشتری متناسب رو، به سمت خودمون جذب کنیم و به اونها بفروشیم. نکته‌ای که وجود داره دوستان دقت داشته باشید، شما با دو الگو اینجا در ایران طرف خواهید بود، دو مدل رو می‌بینید. در برخی از شرکت‌ها ما یک واحد بازاریابی داریم که این واحد بازاریابی به کمک ابزارهایی مثل تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات محیطی، حضور در رویدادها، نمایشگاه‌ها یا انواع اقسام بحث‌های دیجیتال مارکتینگی مثل SEO، ایمیل مارکتینگ، تبلیغات بنری میاد و اون مخاطبین هدف رو آگاه میکنه و یه سری سرنخ رو به واحد فروش میده. به طور مثال میان تبلیغات اینستاگرامی انجام میدن، میگن آقا دایرکت پیام بدید، بعد دایرکت‌ها رو شروع میکنن تماس گرفتن. یا به طور مثال میان تبلیغات محیطی میکنن، مشتریان تماس میگیرن و تقاضا اطلاعات میکنن و اینها با واحد فروش کانکت میشن، مرتبط میشن. این یک بخش کاره. اما متاسفانه در عمده کسب و کارهای ایرانی بر اساس تجربه اینطور نیست، یعنی ما فاقد یک واحد بازاریابی مستقل هستیم که برنامه‌های تبلیغات و رویداد و آگاهسازی آنلاین و پیامک و ایمیل و این داستان‌ها رو داشته باشه و اصولاً خود فروشنده‌ها هستند که باید مشتریان مطلوب رو پیدا بکنن و با اونها رابطه بگیرن. حالا در برخی صنف‌ها می‌بینیم مثلا اون شرکت یه دیتابیس اطلاعاتی اولیه‌ای داره، یا میگه یه تعداد شماره تماس‌های هست بیا کارتو شروع کن. در برخی حوزه‌ها مثل حوزه فروش املاک، مثل حوزه بیمه، مثل فعالیت‌هایی که خودمون باید پیگیر مشتریان باشیم که اصلا دیگه هیچی، یعنی من فروشنده خودم باید بیام برم مشتریابیم رو انجام بدم و با اون مشتری رابطه‌ام رو شروع کنم. پس ممکنه شما در یک شرکت بزرگی اگر باشید، اون شرکت خودش برای شما سرنخ‌ها رو ایجاد بکنه و اون زحمت مشتریابی رو بکشه و شما پیگیر باقی داستان باشید. اما عموماً در ایران و در کسب و کارهای ایرانی مشتریابی خیلی جدی باید توسط خود فروشنده ها انجام بشه و البته در دنیا هم به خصوص در حوزه مثل ریل استیت یا املاک و مستغلات که خب بسیار حوزه سودآور و سودسازی هست، یا حوزه های مثل MLM مارکتینگ، مولتی لیول مارکتینگ یا بازاریابی چند سطحی که حالا تو ایران یک الگویش تحت عنوان بازاریابی شبکه‌ای مشهور شده، یا فروشنده هایی که در حوزه سهام کار میکنه. خب این تو ایران خیلی جا نیفتاده، اما اگه فیلم گرگ وال استریت رو دیده باشید، آقای جردن بلفورت اونجا فروشنده سهام بود دیگه، سهام میفروختن به مردم. و حوزه های دیگه مثل حوزه فروش خودرو، حوزه فروش برخی لوازم های آرایشی بهداشتی و مواردی از این جنس، اونجا اصلا مشتری وظیفه، اونجا فروشنده وظیفه‌شه که بره مشتریابی کنه، چون اصلا مشتریابی نکنه میتونه بفروشه. پس این بحث مشتریابی بسیار بسیار کلیدی هستش. در واقع تا دانکن تاکید میکنن، میگن که مشتریابی کلید خاموش و روشن نیست که یه موقع بگی خب من دیگه مشتری نمیخوام، بسته چند تا دارم. نه، میگن مشتریابی رو مثل پیچ تنظیم صدا باید ببینیم، که زمانی که در آغاز کار هستیم یا تارگت های فروشمون رو نتونستیم بزنیم یا فاصله داریم با اون نقطه ایدئالمون، پیچ تنظیم صدا رو میبریم بالا، تلاش هامون رو بیشتر میکنیم، جذب مشتری رو بیشتر میکنیم. اما زمانی که میبینیم خب روند رشد شرکت خوبه، ما تقاضاهای خوبی داره به سمتمون میاد، سود خوبی داریم، شاید اونجا به این نتیجه برسیم که اگر ورودی جدید بیاد نتونیم خدمات کافی ارائه بدیم و خودمان عمدن این پیچ تنظیم صدا رو کم بکنیم تا فعلا بتونیم پاسخگو باشیم. پس مشتریابی در فروش یک کار همیشگی و دائمی است. یعنی باید به عنوان فروشنده نگرش رو داشته باشید. شما همیشه باید پیگیر مشتریابی جدید در کار خودتان باشید. یک جمله خیلی قشنگ داره آقای تاد دانکن که واقعا من لذت بردم و اون همین استش که مهم نیست با چند مشتری جدید ملاقات میکنید، مهم این است که با مشتریان درست و مناسب چگونه ملاقات میکنید. یه بار دیگه دقت کنید، مهم نیست با چند مشتری جدید ملاقات میکنید. آقا من روز 30 تا تماس میگیرم، من این هفته 20 تا جلسه حضوری رفتم، من این هفته 15 تا 30 تا پروژه پرزنتیشن رفتم و ویزیت کردم. مهم نیست چند مشتری جدید رو ملاقات میکنی، مهم اینه که با مشتریان مناسب و با کیفیت یا اصطلاحاً مشتریان درستمون، اون رایت کاستومر هامون چگونه ملاقات کردی و اون چگونگی خلق ارتباط کلیدی تره. در واقع دوستان تو جلسه قبلم گفتم متاسفانه تجربه که در کلاس های فروش و مشاورای فروش داشتم، بسیاری از فروشنده های ما همین ابتدای کار، تو همین قرار ملاقات ها، تو همین راپورت گیری های اولیه کار رو از دست دادن. اصلا بلد نبودن راپورت درستی ایجاد کنن، بلد نبودن به قرار ملاقات برسونن، نتونستن اصلا منجر به ادامه رابطه بشن و میبینی فروشنده خسته است، میگه آقا این همه تماس میگیریم هیچی نمیشه. راست میگه، مشتری غلطی رو انتخاب کرده و فقط حجم زیادی از تماس ها رو برای ما آورده. تعداد تماس بالاست، کارایی بالاست، تلاش بالاست، اما نتیجه پایینه و ما دنبال نتیجه ایم در فروش. پس در واقع دوستان در قانون دوم آقای تاد دانکن به ما تاکید میکنن فروش مسابقه اعداد نیست که بگیم هر کسی اعداد بیشتری و فروخ، میگه آقا من با 50 تا مشتری تماس گرفتم، اون که بگه نه من با 70 تا مشتری تماس گرفتم، میگیم ایول تو چقدر کارت قشنگ انجام دادی. نه، ما در فروش نگاه میکنیم نتیجه شما چه خواهد بود. آقای تاد دانکن یک جمله قشنگی رو میگم، میگن احتمالا در بسیار از کتاب‌های کلاسیک فروش شنیدید که هر چقدر بیشتر نبشنوید بهتره، هر چی بیشتر نمیشنوید یعنی شما به سمت موفقیت دارید حرکت میکنید، هر مشتری که به شما نمیگه دارید به سمت یک بله دیگه میرسید. هم آقای تاد دانکن میگه واقع بین باشیم، نهایی که میشنویم روی اعتماد به نفس ما تأثیر داره، نهایی که میشنویم انرژی ما رو کاهش میده، نهایی که میشنویم انگیزه ما رو کم میکنه. پس افتخار نکنیم به این که من چه تعداد نشنیدم، چون در نهایت اون افرادی که به شما پاسخ مثبت میدهند روی اعتماد به نفس شما تأثیر مثبتی دارند و منجر به سوداوری شما در فروش میشن. و اینجا آقای تاد دانکن جمله کلیدی دومشون رو تو این فصل میگن، میگن مشتریابی مسابقه بهره‌وری است، نه مسابقه اعداد و کمیت ها. و ایشون دیدگاه خودشون اینجا بیان میکنن، شاید برخی از مدرسا قبول نداشته باشن، اما دیدگاه آقای تاد دانکن به این صورته، میگه من برخلاف این که میگید هر چه بیشتر بهتر، میگم نه، less is more، هر چه کمتر بهتر. کمتر با کیفیت رو به بیشتر بی کیفیت من ترجیح میدم. و این چیزیه که دوستان در فروش خیلی از فروشنده ها نمیتونن درکش کنن. چرا؟ از یک طرف مدیران فروش ما دیدگاهشون مشکل داره، نمیتونن این رو بپذیرن که آقا فروشنده مثلا بیاد مدتی رو تایم بذاره که یک مشتری با کیفیت عالی به نتیجه برسونه. گاهی فشارهای بی دلیل میارن که آقا برو ورودی جدید بیار، ورودی جدیدات اومده پایین تر، چه خبره، چرا تماس جدید نمیگیری؟ و به جای اینکه اجازه بدن اون فروشنده تمرکز کنه بر اون مشتری های با کیفیت، فشار میارن که بره جدید ورودی بیاره، ورودی هایی که احتمالا بی کیفیت. از طرفی خود فروشنده های ما هم متاسفانه نگاهشون نگاه کوتاه مدته و فقط دلخوشن به همون یک فاکتوری که میزنن یا اون پورسانت آخر ماه، در حالی که نگاه میکنه در دید بلند مدت رشدی اتفاق نیفتاده. اینو خدمتتون بگم دوستان، کلن ببخشید، نگرش آقای تاد دانکن که جلوتر هم بهش اشاره میکنید و در قوانین بعدی هم خواهید دید، نگرش بلند مدت در فروشه. میگه اگر فروشنده ای با نگرش کوتاه مدت یه فاکتور اومده که بره، به درد نمیخوره. و یه جمله خیلی کلیدی و قشنگ دارن در فصلهای بعدی، بذارید الان بهتون بگم. میگن یک فروشنده حرفه‌ای، البته من اینو داخل پرانتز بگم و شاید برای همه صنف‌ها این نشه، مثلا صنف‌های مثل املاک، خودرو، بیمه، فروش نرم افزارهای سازمانی، تو اینا شاید بشه، اما شاید مثلا تو برخی صنف‌ها نشه، حالا نمیخوام بگم همه جا صادق. اما ایشون میگن یک فروشنده حرفه‌ای جوری کار میکنه که در یک بازه 3 تا 5 ساله دیگه اصلاً وقت نداره برای جذب مشتری جدید وقت بذاره. نه اینکه نخواد، اصلاً نمیرسه. چرا؟ چون اون مشتریان قبلی که خودشون هستند، تازه اونها به خاطر خدمات خوب این خودشون کلی به این ارجاعات جدید میدن، بیا فلانی و دوستان منو باش کار کن، برو فلان شرکت هم صحبت کن، که اصلا این آدم خودش نیاز نیست وقت و هزینه بذاره برای جذب سرنخهای جدید، خودش براش داره تولید میشه. و این یک فروشنده حرفه‌ای از نظر آقای تاد دانکنه. پس از نگاه بلند مدتی وقتی پیش بریم، اون تعداد تماس ها، کمیت تماس ها نیستش که ما رو موفق میکنه، اون کیفیت مشتریانه که موثره. اما آقای تاد دانکن یک دستبندی خاص و جالب رو برای مشتریان در کسب و کار ارائه میدن. ایشون دوتا محور رو به ما معرفی میکنن. محور X، میخوام تو ذهنتون تصور کنید، یک محور افقی یا محور X، هزینه هایی که مشتری برای ما ایجاد میکنه، در واقع هزینه های جذب و ارتباط و رضایت اون مشتری، و ستون محور افقی، محور وای، سوداوری اون مشتری، در واقع یک نمودار کاست بنفیت یا هزینه فایده از نگاه من فروشنده دارن ایجاد میکنن که اون مشتری چقدر برای ما هزینه ایجاد میکنه و چقدر سود. و بچه ها دقت کنید، وقتی که میگیم سوداوری مشتری، دو جور سوداوریه، یه سوداوری مستقیمه، یه سوداوری غیر مستقیمه. سود مستقیم اون سود حاصل از خرید و تکرار خریدهای مشتری است. یعنی یه بار الان میخره و بعد در سالهای بعد فاکتورهاشو تکرار میکنه، این سود مستقیم حاصل از مشتری. اما مشتریان ما سود غیر مستقیم هم ایجاد میکنن با ارجاع دادن و معرفی کردن افرادی که اونها هم از ما میخرن. و اصلا ما وقتی میخوایم مفهوم کاستومر لایف تایم ولیو یا CLV یا ارزش طول عمر مشتری رو بسنجیم که ببینیم این مشتری در مدت زمانی که با کسب و کار ما تعامل داشته چه میزان سود به ما رسونده، فقط نباید فاکتورهاشو بررسی کنیم. بله، اون فاکتورها و خریدهایی که داشته میشه سوداوری مستقیم. مثلا 5 ساله داره با ما کار میکنه، فاکتورها رو بررسی میکنیم، میبینیم 2 میلیارد خرید کرده، اوکی. از اون طرف نگاه میکنیم ایشون در طول این 5 سال به ما 5 مشتری جدید هم معرفی کرده که اونها هم حدوداً هر کدوم 1 میلیارد از ما خرید کردن. پس این مشتری 2 به علاوه 5 ضرب در 1 یعنی 7 میلیارد داره برای ما ارزش ایجاد میکنه. حالا بماند که ما یه سری ارزش های غیر مالی رو هم میتونیم نگاه بکنیم. مثلا فرض بکنید که ما مشتری داریم که اومده و به ما این فرصت رو داده که بریم در یک رویداد بزرگی خدمات و محصولاتمون رو معرفی کنیم. یعنی یه فرصت عجیبی مال برندسازی و آگاهی ما ایجاد کرده، یا اون آدم یک آدم صاحب قدرت و صاحب نفوذه که وقتی ما با اون ارتباط گرفتیم کل صنف ما اعتماد کرد. یعنی اون یه ارزش معنوی داره که اصلا تو قیمت‌های مالی هم نمی‌گنجه. حالا اونو ما توی محاسباتمون قطعا نمیتونیم بیاریم، فقط خواستم بهتون بگم حواستون باشه. پس یک بحث، بحث سوداوری مشتری با این توضیحی که دادم، سود مستقیم و غیر مستقیم، و یک بحث هزینه هایی که برای مشتری برای ما ایجاد میکنه. آقای تاتدان که میگم بر اساس این دوتا محور اگه بسنجیم، دوتا معیار، ما چهار گروه مشتری داریم طبیعتا. دونه دونه شو با هم بررسی کنیم. مشتریان کم سود پرهزینه یا کم فایده پرهزینه. یعنی چی؟ این مشتریان دوستان حجم کمی میخرند، تکرار خرید یا ندارند یا خیلی پایینه، فاکتورهاشون حجم و مبلغ پایینی داره، ارجاع مشتری به ما ندارند، به ما مشتری خیلی معرفی نمی کنند، و از اون طرف مشتریانی پرتوقع و با انتظارات بالا هستند. کار کردن باهاشون سخته، وصول مطالباتشون گاهی اذیتمون میکنه، چکاشون برگشت میخوره، بدقولی دارن. پس هزینه این مشتری برای سیستم ما بالاست. برخی مشتریان هستن که میبینی دو سه بار هی جنسو پس میفرستن، هی دوباره تغییر در فاکتور میدن، هی زمان پرداختو عقب و جلو میکنن، اینا دارن هزینه زایی میکنن. پس اینها میشن گروه یک، مشتریان کم سود پرهزینه. من چهار تا گروه رو میگم، بعد استراتژی کلیدی آقای تاد دانکن رو هم به شما خواهم گفت. پس این گروه اول کم سود پرهزینه، گروه دوم پر سود پرهزینه. یعنی چی؟ حجم خوبی میخرن، تکرار خریدم دارن، گاهی به ما ارجاع مشتریای خوبی هم دارن، اما از اون طرف آدمهای پرتوقعین، گاهی خودخواهن، بیش از آن چیزی که قبلا گفتن گاهی انتظار دارن، ممکنه خیلی راحت ببینید ما رو به رقبا میفروشن، انتظاراتشون گاهی نامعقوله، هر چقدر گاهی تیم فروش تلاش میکنه نمیتونه اینها رو راضی کنه، اما از اون طرف باید بپذیریم سود خوبی هم به سیستم ما دارن میرسونن. پس پر سود پر هزینه. نمیخوام حالا تصویر سازی کنم تو ذهنتون بمونه، اما اون کم سودهای پر هزینه مثل یک سری گاوهای در مزارع فکر کنید که ما داریم. حالا این استعاره گاو و اینا میگیم خیلی توهین نشه، در دنیای کسب و کار این عادیه، مثلا ماتریس بی سی جی که اصطلاح گاو شیرده و اینها رو داره. کم سود پر هزینه گاوهایی هستن که پوستشون به استخونشون چسبیده، اما علف هم زیاد میخورن، شیر هم به قدر کافی نمیدن، نمیتونیم هم مثلا درست ازشون استفاده کنیم برای بار بردن یا برای مثلا تولید لبنیات، هستن تو مزرعه دیگه. پر سود پر هزینه اون گاوهایی هستن که یه خورده ناز دارن دیگه، یعنی هر متاسفانه غذایی نمیخورن، هی زود زود مریض میشن، اذیتمون میکنن، هی باید نازشون رو بکشیم. تو رو خدا هم خوب گاوای شیردهی هستن دیگه. اینا رو تصویر سازی میکنم فقط برای اینکه ذهنتون قشنگ بمونه ها، خدای نکرده باز تاکید میکنم از جنس توهین نبینید یه زمان. پس گروه دوم پر سود پر هزینه، گروه سوم کم سود کم هزینه. یعنی چی؟ کم میخره، تکرار خریداش پایینه، ارجاع خیلی نمیده، اما دردسر هم برای ما نداره، با یه تماس تلفنی گاهی فاکتور میزنه، پولا رو به موقع تسویه کرده. رفتار این آدم رفتار حرفه‌ایه، یعنی رفتارش هزینه‌زا نیست، اما خب مبلغ خریدش، تکرار خریدش و ارجاعاتش به ما کمه. پس این آدم کم سود کم هزینه است. باز برگردیم به اون مزرعه. یه تعدادی فرض کنید مثلا گاوهایی هستن، کوچولو هن، خیلی شیر نمیدن، اما خیلی هم اذیت کننده نیستن، مقاومن، مریض نمیشن، علف که عادی باشه میخورن، خیلی ناز ندارن، اما خب خیلی هم نمیشه توقع ازشون داشت دیگه. پس این گروه سوم، گروه کم سود کم هزینه، و در نهایت گروه چهارم طبیعتاً گروه ایدئال ما، مشتریان پرسود کم هزینه، مشتریانی که حجم خرید بالایی دارند، تکرار خرید خوبی دارند، ارجاع به ما میدن، مشتری معرفی میکنن، و از اون طرف مشتریانی همراه هستند. اذیت خیلی نمی کنن، طبق اصول و قواعد حرفه‌ای رفتار می کنن و مشتریانی هن که ما لذت می بریم از کار کردن با اینها. اینا مشتریان ایدئال هن. اینا تو اون مزرعه پادشاه هن. مشتریانی هستن که هم سوددهی بالایی دارن، هم هزینه اضافه یا سنگینی برای سیستم ایجاد نمی کنن. خب پس چهار گروه رو شناختیم. استراتژی کلیدی آقای تاد دانکن این هست: تمرکز زمان ما به عنوان فروشنده باید روی گروه 3 و 4 باشد، یعنی مشتریان کم هزینه. گروه 3 کم هزینه های کم سود، گروه 4 کم هزینه های پر سود. چرا آقای تاد دانکن روی هزینه تمرکز میکنن؟ چون خودتون هم میدونید داشته اصلی ما به عنوان فروشنده، منبع اصلی ما، زمانمون و توجه یکی از مشتری میگیریم. وقتی بتونیم هزینه هامون رو کاهش بدیم، خود به خود سودمون میره بالا. حالا اینو بذارید کنار این که من با یه مشتری پرهزینه 1 سالم تلاش بکنم، آخر سر راضی از سیستم من بیرون نمیره و منجر به دیدگاه بلند مدت ما نمیشه. پس تمرکز ما بر اساس دیدگاه آقای تاد دانکن روی فروشنده های کم سود یا پرسود کم هزینه است، گروه 3 و 4. این بخش اول استراتژی. گام دومش این هستش که باید تمرکز زمانیمون رو از روی گروه 2 کاهش بدیم. گروه 2 کیا بودن؟ پرسود پرهزینه، اونایی که اذیت میکنن ما رو، استرس بهمون میدن، چکاشون برگشت میخوره، توقعاتشون بالاست، ناز دارن. گروه 2 اینا بودن، پرسود پرهزینه. و حذف گروه 1 خیلی مشخص، کمسود پرهزینه. پس تمرکز زمان و انرژی روی گروه 3 و 4، کاهش زمان برای گروه 2 و حذف گروه 1. این استراتژی دستبندی و پیشبرد آقای تاد دانکن هست. شون تاکید میکنن که موفقیت فروش شما با جذب مشتریانی که میخرند، تکرار میکنند، وفادار میشوند، به شما مشتری ارجاع میدهند و تا همیشه برای شما سودآور هستند تضمین خواهد شد. نکته کلیدی تفکر آقای تاد دانکن رو دوستان فکر کنم متوجه شدید. برخلاف بسیاری از مدرسان و مدیران فروش که تمرکز بر اولین خرید و اولین فاکتور و مشتریان جدید می کنند و غافل می شوند از مشتریان گذشته، آقای تاد دانکن تأکیدشون رو بر تکرار خرید، وفادار شدن مشتری و دریافت ارجاع از مشتری متمرکز کرده و میگن مشتریان سودآور برای ما چنین مشتریانی هم. و باز همشون تأکید میکنه که تفکر بلند مدت عامل کلیدی موفقیت یک فروشنده است. پس طبیعتاً مشتریابی که از دیدگاه آقای تاد دانکن مشتریابی حرفه‌ایه نمیتونه از این جنس باشه من یه لیست تماس ساده داشته باشم، همجور تلفن رو دست بگیرم شروع کنم زنگ زدن، یه تعداد پروژه رو همجوری برم ببینم سرد، یا از این جنس تماسایی که هی فشار بخوام بیارم زودتر بخرید، تخفیف داری بدین زودتر بخرید. قطعا اینها اون جنس مشتریابی ها نیستن. مشتریابی حرفه‌ای مشتریابی است که منجر به اعتماد و خلق مشتریان وفادار برای ما بشود، که در صورتی اتفاق میفته که اولا ما آمادگی برای تماس رو داشته باشیم، حالا تماس که میگیم یا حضوری یا تلفنی، و ثانیا بدونیم که چگونه باید با اینها ارتباط بگیریم. اینجا دوستان من یک مفهوم باید برای شما باز کنم و بعدش یک تیکه بسیار قشنگ از کتاب برای شما بخونم که لذت ببرید. دو تا مفهوم داریم بچه‌ها، مشتریان سرد و مشتریان گرم، یا بهتره بگم سرنخ‌های سرد و سرنخ‌های گرم، cold lead یا warm lead. گاهی هم میشنوید میگن تماس سرد تماس گرم، cold call warm call. منظور چیه؟ تماس سرد مشخصه، وقتی ما با طرف تماس میگیریم با اون مشتری، اولا ما رو نمیشناسه، ثانیاً ممکن اصلا به محصول ما علاقه نداشته باشه. سوماً ممکن اصلا در اون موقعیت آمادگی ارتباط نداشته باشه. و چهارمان که از همه بدتره، گاهی اصلا ما اشتباه زنگ زدیم، طرف اصلا صنفش رو عوض کرده، طرف اصلا شمارش غلط بوده، اصلا توی فاز دیگه ای. پس نقطه مقابلش میشه چی؟ میشه مشتریان گرم. وقتی که با اونها تماس میگیریم ما رو میشناسند، یعنی یک زمینه فکری برای ارتباط دارند، میدانیم که محصول و خدمات ما براشون مؤثره و وقتی تماس میگیریم آمادگی ارتباط با ما رو دارن و طبیعتا مشتریان غلطی نیستند و آنچه که در فروش برای شما مؤثره پیدا کردن سرنخهای گرم و برقراری تماسهای گرمه. آقای تاد دانکن میگه زمانی که من این موضوع رو متوجه شدم، حالا من خیلی خلاصه براتون گفتم، یعنی تفاوت تماسهای سرد و گرم و نقش اونها و رفتار فروشنده های موفق رو در شرکت بررسی کردم و تکرار کردم، تغییراتی رو در رهوه فروشم انجام دادم، به خصوص در گام مشتریابی رو صحبت میکنیم دیگه، که منجر به نتایج خارق‌العاده‌ای شد و انقدر این قشنگ بود این تیکه از کتاب که من خلاصه نمیکنم، براتون میخونم چون تک تک جملاتش کلیدیه. آقای تاد دانکن میگه من تغییرات زیر رو انجام دادم. همیشه سعی میکردم مشتری یا فروشنده دیگری را پیدا کنم که نام مشتری جدید من را میداند، او را میشناسد، تا زمانی که میخواهم خود را به مشتری جدید معرفی کنم از نام او استفاده کنم. این کار اعتبار و اعتماد بیشتری برای من خلق میکرد و تنش کمتری به همراه داشت. اصطلاحا ما به این میگیم استفاده از قدرت معرف. همتون تجربه کردی وقتی من به شما زنگ بزنم سلام خوبی، من دوستان های مجیدی ام، می بله بله در خدمت تو هستم. چرا؟ چون از قدرت یک دوست، یک فردی که شما میشناسید یا براش احترام قائلید استفاده میکنه. به این میگن قدرت معرف. حالا من تو دورهای فروشگاهی بهش میگم اهرم ارتباطی، یعنی یک اهرم میکنیم یه نفر رو که ما رو مرتبط کنه. پس اولین تغییرشون استفاده از قدرت معرف. تغییر دوم، دیگر هرگز با مشتریانی که من را نمی شناختن تماس نمی گرفتم. به عبارت دیگر من تماس سردی برقرار نمی کردم، بلکه از پیش نامه‌ای می فرستادم مبنی بر اینکه می خواهم برای گذاشتن قرار ملاقات با آنها تماس بگیرم و با این کار تمام تماس‌های سردم را تبدیل به تماس‌های گرم و حتی داغ و سوزان می کردم. خب این خیلی مرسوم بچه ها تو خارج از کشور، تو ایران یه خورده جا نیفتاده. به میل باکس طرف تو شرکت صندوق پستیش نامه هایی میاد، درخواست جلسه، درخواست ملاقات. خب تو ایران به نظرم جا نیفتاد، اما میتونیم جایگزین کنیم. مثلا من از طریق ایمیل به طرف درخواست میدم، حالا جلوتر نمونه درخواست های تاد دانکرم حتی اوورده که بهتون میگم که دوست دارم با شما جلسه ای داشته باشم، من مجیدی هستم از شرکت فلان، و خودم رو به طرف معرفی میکنم و یک زمینه سازی ذهنی میکنم. یا تو واتساپ میتونید پیام بدید، پیام متنی از طریق پیامک براش بفرستید، تو تلگرام پیام بدید. یعنی قبل از این که اون تماس اصلیه رو بگیرید برای رسیدن به جلسه حضوری یا جلسه پرزنت، اون تماس اصلیه باید یه زمینه سازی بکنید، اصطلاحاً گرم سازی بکنید رابطه رو. این وارم آپ کردن یا گرم کردن رابطه رو باید از قبل داشته باشید که اون سرنخ آماده باشه. و آقای تاد دانکن میگه من این کار رو با ارسال نامه انجام میدادم. سومین تغییر، همیشه اطمینان حاصل میکردم که اولین نامه من حاوی پیشنهادی فوق‌العاده است. یعنی چیزی در نامه نوشته شده است که واقعا توجه مشتریان را جلب کند و علاقه آنها را برانگیزد. باز اینجا من این نکته بگم، هی من دارم مثل این چیز دانش آموزایی میشم که میرم مثلا درس فلسفه چیزی میخونم بعد حاشیه میزنم به کتاب استاد، هی من دارم حاشیه میزنم به کتاب تاد دانکن. ایشون میگن که من اومدم و توی اون نامه یه چیزی میگفتم طرف دوست داشته باشه با من صحبت بکنه. این که به طرف فقط بگم سلام وقتتون بخیر، می‌خواستم محصولات و خدمات شرکتمون رو بهتون معرفی کنم، میخوام این نفر دیگه هم میگم باش نمیخوام. اما این که به طور مثال طرفو دعوت کنم به یک رویداد آموزشی، طرف رو دعوت کنم به یک وبینار آموزشی، به طرف بگم میخوام با شما مشورت کنیم، از شما راهنمایی بگیریم، یک هدیه ناقابلی برای شما در نظر گرفته بودیم، یک جلسه مشاوره رایگان قرار دادیم برای شما، آرزویابی رایگان سیستم های شما رو میخواستیم انجام بدیم، میخواستیم از شما دعوت کنیم در شرکت ما تشریف بیارید و به ما در مسائلی مثل این موضوع و این موضوع مشاوره بدید. خوشحال میشیم که از نمایشگاه ما به عنوان مهمان VIP بازدید کنید و خیلی از پیشنهادهای دیگه‌ای که دوستان شما باید خودتون خلاقانه ایجاد بکنید. من فقط چند تا ایده به شما دادم، پیشنهاد جذابی که توجه مخاطب رو جلب بکنه و بخواد به حرف ما گوش بکنه. تغییر چهارم، هیچ کدام از تماس‌های تلفنی که برای تنظیم قرار ملاقات با مشتری می گرفتم بیش از 90 ثانیه طول نمی کشید. خواه مشتری به من زنگ می زد یا من به مشتری زنگ می زدم، خودم را متعهد کرده بودم که نیازها و مسائل مشتری را باید رو در رو شناسایی کنم و با او گفتگو کنم. خب حتما این رو می دونید، ما بارها هم گفتیم، شاید در پیج منم دیده باشید، که قطعا جلسه حضوری و به خصوص جلسه‌ای که در دفتر شما برگزار میشه شانس موفقیت رو خیلی بالا میبره. ما اونجا از قدرت میزبانی برخورداریم، زبان بدن در رابطه نقش داره، من میتونم حالات و زبان بدن فرد مقابلم رو درک بکنم، احساساتش رو بفهمم، و خب اینا در فروش تلفنی نیست. اما طبیعتاً خب همتون این محدودیت رو دارید که شاید مشتری شهرستانی دارید، شاید اصلا مشتری بین‌المللی دارید، اما اگر براتون مقدور هست حتما سعی بکنید اون جلسه کلیدی اولی که میخواید برید رابطه رو بسازیدش، خودتون رو معرفی کنید، شرکت رو معرفی کنید و منجر بشه به ورود مشتری به اون قیف فروشتون، حتما حضوری باشه. و اگر حضوری نیست، مشتریتون اهل تکنولوژی یا بلد مثلا اسکایپ، تماس تصویری اینا رو اوکیه، حتما جلسه ویدئویی بذارید، ویدئو کنفرانسش بکنید، البته به شرطی که اینترنتتون قوی باشه، اینترنتتون نابود نکنه هم ارتباط، چون مطمئنا زبان بدن شما نقش بسیار کلیدی داره. پس این هم تغییر چهارم. تغییر پنجم، دو روز پیش از ملاقات با مشتری جدید از طرف مشتری فعلی یا همکاری که معرف من بود برای مشتری جدید نامه تشکر و قدردانی میفرستادم. ممنونم که این فرصت رو به من دادید که با شما دیدار بکنم. آقای حسینی، خوشحالم که ما رو معرفی کرد به شما و این افتخار داریم که با هم صحبت بکنیم. یعنی من از طرف اون آدمی که منو معرفی کرده میام ازشون تشکر میکنم، میگم من میخواستم این فرصت رو داشته باشم که با شما دیدار کنم و دیدم جا داره واقعا تشکر کنم، هم از آقای حسینی عزیز که این فرصت رو، هم شما. حالا میتونی یه پیامک بفرستی یا میتونی اینو یه ایمیل بفرستی، میتونی یه پیام واتساپ بفرستی، مهم اینه که اون حس رو به طرف میده، چقدر جلسه مال من ارزش داره که میخوام تو رو بیام ببینم و ممنونم از اون آقای حسینی که منو معرفی کرد به تو، یا حتی با اجازه اون طرف یا حتی خود اون طرف اصلا بهش میگی میشه به این دوستتون یه پیام بدید و یادآوری کنید که این هوای آقای مجیدی رو داشته باشه، دوستان ماه. خب مطمئنا جلسه یه جور دیگه رقم میخورده. پس این بخش از کتاب رو براتون از رو خوندم چون دیدم خیلی جذاب و آقای تاد دانکن خیلی قشنگ تجربهش رو گفته. متوجه شدید پس چرا آقای تاد دانکن تاکید کرد بر تماس‌های گرم؟ اما همونطور که متوجه شدید در این فصل آقای تاد دانکن اومد فروش رو با تیراندازی با تیر و کمان تشبیه کرد و حالا در ادامه کتاب برای اینکه اون پراسپکتینگ یا مشتریابی اولیه رو کامل کنه میگه شما سه تا فاز دارید، مثل دقیقاً تیراندازی، آماده شدن، هدفگیری و پرتاب. اگه بچه‌ها تیر و کمان قبلا تجربه کرده باشید، آماده میشی، هدفت رو تعیین میکنی، زه کمان رو میکشی، مگسک، تنظیم و پرتاب. آقای تاد دانکن میگه شما آمادگی، هدفگیری و پرتاب دقیقا سه تا فازیه که در پراسپکتینگ نیاز داره. بریم حالا این سه تا فاز رو با هم بررسی کنیم. فاز اول، آمادگی. خب اینو قبلا با هم صحبت کردیم، گام اول، 7 گام آقای تاد دانکن به ما پیشنهاد میکنن برای اینکه مشتریابیمون موفق باشه. گام 1، طرح فروش خود را تعیین کنید، سیلز پلنتون رو تعیین کنید که تو فصل 4 یا تو قانون 4 با هم خیلی کامل صحبت کردیم. من فقط مثال بزنم که براتون مرور بشه. یک، گفتیم هدف فروشتون چیه؟ مثلا هدف فروش امسال من 1 میلیارد تومنه. خب میانگین خریدهای مشتری ها چقدره؟ میگی مثلا میانگین فاکتورها تو کسب و کار ما رو 20 میلیون تومنه. اوکی، برای این که اون 1 میلیارد محقق بشه، پس شما چند تا تقریبا فاکتور میخوای؟ میگی حدودا 50 تا فاکتور میخوام دیگه. میگیم خب میانگین نرخ تبدیل چقدره؟ یعنی این 50 تا فاکتور که میخوای به دست بیاری اصولا از چند تماس، چند جلسه و چند ملاقات به دست میاد؟ میگی مثلا نسبتش 5 به 1. یعنی من اگر بخوام به 50 تا فاکتور برسم، ضرب در 5 باید 250 تا ملاقات، مثلا 250 تماس، 250 جلسه داشته باشم. پس متوجه شدیم که ما 250 تماس میخوام که از این 250 تماس با نرخ تبدیل 1 به 5 50 داشت به فروش منجر بشه که ما میانگین فاکتور 20 میلیون تومان 1 میلیارد محقق بشه. اگر حساب کنیم سال رو 250 روز کاری مفید در نظر بگیریم، با توجه به تعطیلی ها و حالا تو ایران اعیاد و شهادت ها و این داستان ها، یعنی شما خیلی ساده هر 5 روز باید 1 فروش موفق رو رقم بزنیم. یه خورده روندش کنم، هفته ای انگار باید 1 فروش موفق رو شما رقم بزنی. حالا دقیقش 5 روز ها. چون 250 روز مفید داریم، خب طبیعتا هر هفته یه فروش داشته باشه، اون عدد محقق میشه. این میشه سیلز پلن خیلی ساده برای یک آدمی که تو حوزه فروش املاک، تو حوزه فروش خودرو، تو حوزه فروش بیمه است، MLM کار میکنه، حوزه های دیگه، هر حوزه‌ای که در حوزه فروشندگی هستش. پس اول آیت آتان که میگن سیلز پلن خودتون رو حتما تعیین کنید. این گام 1. اگر دقت کرده باشید یه سری معنون اصطلاحاتی رو به شما گفتم. گفتم نرخ تبدیل، تعداد میانگین، تعداد فاکتورهای مورد نیاز، میانگین حجم خرید. اینا رو بچه‌ها تو فروش بهش میگن سنجه یا معیار، که حالا حتما باید دربارش مطالعه بکنید. اما آیت آتان که یه نکته خیلی ساده میگم، میگه دقت بکنید این که من انقدر تأکید میکنم مشتریان مناسبی انتخاب بکنید، تماس‌های گرم بگیرید، با مشتریان سرد ارتباط نگیرید. چرا؟ چون اگر شما به مرور در فروشتون حرفه‌ای بشید، طبیعتاً هر چه آدم بیشتر مهارت پیدا میکنه، بیشتر تمرین میکنه، حرفه‌ای تر میشه. هر چقدر به مرور حرفه‌ای تر میشید، نرخ تبدیل شما میره بالا. یعنی چی؟ یعنی تویی که از 5 تا جلسه یه مشتری در میووردی، حالا میبینی از 5 تا 1.5 مشتری در میاد، مثلا از 10 تا 3 تا داره در میاد. پس تو نرخ تبدیلت بهتر شده، خود به خود به خاطر مهارت و تجربه نرخ تبدیلت بهتر شده. حالا کافی ورودی هات با کیفیت تر باشه. دو تا عامل دیگه، من ورودی های با کیفیت بیشتری بیارم تو قیف فروشم و از طرفی نرخ تبدیلم رو بهتر کنم. و آقای تادانکه میگه اینقدر ما اصرار بر مشتریابی داریم، مشتریابی درست، چون وقتی این لیدهای با کیفیت رو داشته باشی و به مرور هم نرخ تبدیلت با افزایش مهارتات بهتر بشه، تو با همان زمان کاری که قبلا کار میکردی بیشتر پول در میاری. یعنی زمان بیشتری وقت نذاشتی، اما میبینی درآمد و سودت رفته بالا. چرا؟ چون ورودیهات با کیفیت شده و نرخ تبدیلت بیشتر شده. پس گام 1 رو آماده سازی اون سیلز پلنشون بودن. گام 2 که بسیار گام کلیدیه، در واقع سورسینگ یا منبع یابیه. منابع مشتریابی خودتون رو پیدا کنید. پس گام 1 سیلز پلن خودتون رو تعیین بکنید، گام 2 یا در واقع برنامه فروشتون، گام 2 منابع مشتریابی خودتون رو پیدا کنید. آقای تادانکه میگه من 2 گروه رو به عنوان منابع مشتریابی گرم میشناسم و به شما معرفی میکنم. گروه اول، رابطه گرفتن با افراد یا حالا شخصیت های حقیقی یا حقوقی، یعنی اینجوری بگیم، حالا ممکنه اون یه سازمان باشه، ممکنه شخص باشه، بیشتر شخص تو ایران به نظرم جواب میده. رابطه گرفتن با افرادی که مشتریان خوبی را به ما معرفی میکنند و ارجاع میدهند. آقای تادانکه به اینها میگه مراکز تأثیر، یا ساده تر بگم دیگه تأثیرگذاران، اینفلوئنسرها، آدم هایی که خودش شاید نخره، اما وقتی میرم سراغش میبینم پسر این چقدر روابط داره، منو به 10 نفر تونست کانکت بکنه. و 2، مشتریانی که احتمال میدهم تکرار خرید و ارجاع برای من داشته باشن. گفتم دیدگاه آقای تاد دانکن تفکر بلند مدته، نه فقط مشتری که یه بار بخره، مشتری که میدونم اگر من برم تو سیستم اینا، برم تو کسب و کار اینا، بیاد ایشون با ما کار بکنه، این خرید این حداقل 3 سال 5 سال مشتریه و از دلش مشتری در میاد. پس یه گروه میشن اینفلوئنسرها، اونایی که میتونن ما رو کانکت کنن با افراد بیشتری، یه گروه میشن مشتریانی که میدونیم تکرار خرید و ارجاع خرید دارن. مثلا چند تا مثال میزنم، میگه به طور مثال در حوزه لوازم پزشکی اگر دارید کار میکنید، ممکنه 3 تا 4 تا پزشک معتبر یا رئیس سندیکاهای پزشکی یا رئیس یه سری مجامع پزشکی اگر شما باشون کانکشن بزنید، برای شما کلی افراد مرتبط رو بتونن معرفی بکنن. یا اگر در نرم‌افزارهای حسابداری، مثلا نرم‌افزار مالی کار میکنیم، ارتباط گرفتن با مشاوران مالی یا سرممیزهای حسابداری کمک میکنه که ما برندمون رو بتونیم به بقیه شرکت‌ها بریم جا بندازیم و از دل ارتباطات اینها ما مشتری پیدا کنیم. یا اگر در حوزه بیمه دارم کار میکنم، ارتباط گرفتم با یک رئیس صنف، ارتباط گرفتم با یک فرد فعال در اتاق بازرگانی میتونه من کمک بکنه به کلی آدم قوی مرتبط بشم. اینا میتونن اینفلوئنسرها باشن. حالا از اون طرف مشتریان با احتمال تکرار و وفاداری کیا میشن؟ مثلا من بیام نگاه بکنم، اگر من نرم افزار حسابداری دارم کار میکنم، اینو بیام با یک انجمنی برم قرارداد ببندم که به اونا که فروختم بعد بیام دونه دونه هم زیر مجموعه هاشون رو جذب بکنم، یا مثلا به یه هولدینگ بفروشم دونه دونه زیر مجموعه هاشون رو بگیرم، هم بیام خدمات افسودم رو بدم، هم بیام کامل کنم. مثلا بگم با حسابداری میرم وارد میشم، فردا ماژول انبارداری هم بهشون میدم چون نیاز دارن، ماژول CRM هم میدم، ماژول مثلا گزارشات آنلاین و تحت وب هم بهشون میدم. این نگاه همین باشه که برم اونجا بتونم بمونم و مجددا خرید رقم بزنم، نه اینکه فقط یه فاکتور بشه تمام. پس دقت بکنید، آقای تاد دانکن تاکید میکنن که اون اینفلوئنسرها یا مراکز تأثیر بسیار برای ما کلیدین. چرا؟ چون به ما کمک میکنن قبل از این که بریم با مشتری رابطه بگیریم اون رو بشناسیم، و ضمن این که وقتی هم میریم رابطه بگیریم قدرت ارجاع داشته باشیم. بذارید بچه یه چیزی بگم راحتتون کنم. فروش در بستر ارتباطاته و ارتباطات در حوزه کاری یعنی همون نتورکینگ یا شبکه سازی. اگر میخواید تو فروش روش بکنید، باید نتورکینگ و شبکه سازیتون رو خیلی قوی بکنید، دربارش مطالعه کنید، کلاس برید، آموزش ببینید، کتاب بخونید، اما نتورکینگتون رو قوی کنید و این نتورکینگ به شما کمک میکنه که بتونید فروشای خوبی رقم بزنید. و یک گروهی که توی این نتورکینگ به شما کمک میکنه همین اینفلوئنسران، تاثیرگذارایی ان که بالای اون صنف و صنعت هم و میتونن شما رو به خیلی ها کانکت کنن. آقای تاد دانکن میگه یک سوال طلایی مشتریابی رو میخوام به شما یاد بدم. سوالتون باید این باشه: چه کسی را میشناسم که فرد مورد نظر من را بشناسد؟ این سوال از خودتون بپرسید. چه کسی را میشناسم که اون مشتری مورد نظر من را میشناسد؟ یا الان تو ارتباطات داری پس میری سراغش، یا نداری پس برو پیداش کن و باهاش رابطه بگیر. و باز هم تأکید میکنم که یافتن مشتری از طریق مشتریان فعلی، یعنی نیو کاستومر رو از طریق اگزیستینگ کاستومر، مشتری جدید از طریق مشتری موجود بیاریم، مؤثرترین و سودمندترین روش خلق فروش های با اعتماد بالاست. آقای تاد دانکن باز به یه موضوع دیگه اشاره میکنه در گام دوم به نام ارجاع حساب شده. ایشون میگن که همیشه سعی بکنید وقتی که میخواید از افراد درخواست ارجاع بکنید، یک متن داشته باشید، یک سناریو داشته باشید که خیلی مشخص. مثلا بهشون بگید که خب من تو حوزه فروش دارم سعی میکنم رشد کنم و کسب و کارم رو گسترش میخوام بدم، باعث افتخاره که اگر بتونم به دوستان یا همکاران شما خدمات بدم. مثلا یا به طور مثال اصولا کسب و کار من یا بیزینس من بر مبنای توصیه ها رشد میکنه، افراد مشتریان قبلی من افراد جدید معرفی میکنه و خوشحال میشم شما به من کمک بکنید که این رشد رو بتونم رقم بزنم. یا من به عنوان یک جوان تو صنف خودم دارم سعی میکنم خدمات ارزشمندی ارائه بدم و دوست دارم به افرادی خدمت کنم که میدونم محصول و خدمت من براشون مهمه و میخوام شما توی این مسیر من راهنمایی کنید. این میشه اون آغاز. و در ادامه یک سوال کلیدی میپرسیم. این سوال همین هستش: چه کسی از دوستان یا همکارانتون رو احیانا میشناسید که نیاز به، حالا خدماتمونو میگیم، که تصمیم داره خونشو بفروشه، که داره فکر میکنه یه مشاور مالی بگیره، که داره فکر میکنه یه طراحی سایت برای شرکتش داشته باشه، که داره فکر میکنه فروش فضای مجازیشو افزایش بده؟ و این یک درخواست ارجاع خیلی شسته رفته و قشنگه. پس اول یک انگیزه مثبت میدم و بعدش میام یک سوال ساده میپرسم: چه کسی در دوستان یا همکاران شما است که احیاناً این موضوع رو نیاز داشته باشه؟ آقای تاد دانکن 4 راهکار رو هم به ما میدن برای ارجاع گرفتن. یادتون اولش گفتم این فصل خیلی فصل قشنگیه، واقعاً کاربردیه و واقعاً من میگم تو کلاسام خیلی از این فصل استفاده کردم. آقای تاد دانکن میگه راهکارهای ارجاع گرفتن تو 4 مورد میتونم براتون دسته‌بندی کنم. 1، درخواست مستقیم پس از پایان فروش. وقتی که به طرف فروختی، فاکتور رو زد، پرداخت کرد، محصول رو تحویل گرفت، پیگیری کردی و متوجه شدی که راضی هست، خیلی مستقیم درخواست میکنی. درخواستش رو هم که چند لحظه قبل با هم صحبت کردی. 2، عضویت و حضور در دوره همیها، جلسات نتورکینگ، سمینارهای حضوری که اون اینفلوئنسرها یا اون مشتریانی که احتمال پرتکرار و وفادار شدنشون هست حضور دارن، حضور در مجامع اونها. راحت هم باشیم بچه با هم دیگه، اینجا ایرانه، یه موقع این میشه یه هیئت مذهبی، یه موقع میشه یه ناهار، یه موقع میشه یک جلسه دوره همی غیر رسمی که آدمای کله گنده اونجا هستن که به درد شما میخورن. موضوع 3، به خصوص امروز خیلی موثره، عضویت در گروه های مجازی یا فروم های آنلاینی که این اینفلوئنسر های مد نظر شما یا اون مشتریان با احتمال خرید بالا اونجا هستن. الان خیلی هم باب شده گروه های تلگرامی، گروه های واتساپی از یه صنف خاص. حتما بپرسید از دوستانتون و تو این گروه ها حاضر بشید. و 4، یافتن ارتباطات کاری، یا من قشنگتر بگم یافتن شبکه ارتباطی مشتریاتون. یه تمرین خیلی جالب میگه آقای تاد دانکن، میگه یه لیست 10 نفر از مشتریاتون انتخاب کنید، 10 تا 10 تا برید جلو، اسم اون مشتری رو بنویسید وسط کاغذ، یه توصیفی هم ازش بنویس: ایشون آقای مثلا اکبری هستن، مدیر عامل شرکت آلفا سیستم، در حوزه تامین قطعات خودرو کار میکنن، آدم شناخته شده این، و یه سری توصیف. حالا مثل یه خورشید شروع کن به اطراف خط بکش و ببین به نظرت این آقای اکبری کدوم سازمان ها و شرکت ها رو میشناسه. سازمان فلان، شرکت فلان، آقای فلان، اینا رو بنویس و حالا بررسی کن کدوماش به درد تو میخوره و از آقای اکبری درخواست کن: میشه من رو با آقای فلانی معرفی کنید؟ میخواستم باهاشون یه جلسه داشته باشم، از ایشون مشاوره بگیرم. امکانش هست من آقای فلانی رو ببینم؟ خیلی دربارشون شنیدم. آقای اکبری عزیز، شما در شرکت فلان ارتباطات فکر میکنم ارزشمندی دارید، من دوست دارم با این دوستان بیشتر آشنا بشم. و این میشه سرآغاز یافتن اون مشتریانی که میخواید. پس گام 1 رو اول توضیح دادیم که اون سیلز پلنه، گام 2 منبع یابی برای اون مشتریان، و گام 3 حالا که فهمیدید با کی باید کار بکنید، تمرکز و توجهتون رو بذارید روی اینها و برید سراغ صلاحیت سنجیشون. از طریق همین کسی که شما رو معرفی کرده دقیق تر سوال کنید. اگر سایت دارن برید تو سایتشون، اگر پیج اینستاگرام دارن برید اون رو بررسی کنید، اگر میتونید برید شرکتشون رو تحلیل بکنید، یا تو اون جلسه ای که دارید سعی کنید توی اون تماس اول، تو اون ارتباط اوله ببینید آیا این فرد صلاحیت ارتباط داره یا نه. یادتون نره بعد شما وقتمون محدوده، نمیتونی وقتمون رو هدر بدی. گام 3 رو هم گفتیم، برسیم به گام 4، تلاش برای اولین جلسه. این خیلی کلیدیه دوستان، این اون راپورت گرفتن اولیه است، در واقع زمانی که ما میخواییم از فرد تقاضای جلسه بکنیم. آقای تاد دانکن تاکید میکنه ارتباط اول باید اعتماد ساز و ارزشمند باشد. باید با مشتری احساس صمیمیت و تأثیرگذاری متقابل ایجاد کنید. و یه جمله خیلی کلیدی دارن، میگه شروعتون باید یک تقاضای متواضعانه باشد. ایشون خیلی جالب در کتاب میان و یک نمونه از نامه تقاضا رو هم میارن. من حالا خیلی سریع فقط براتون میگم، میگه اول حالا ایشون چون نامه ارسال میکرده یا مثلا کسی ایمیل ارسال میکنه، این بهش میتونه کمک کنه. اگر حالا پیام واتساپ میدید یا پیامک میدید، تو تلگرام میخوای پیام بدید، باز از این میتونه استفاده کنه. میگه اولین پاراگراف باید توجه مشتری رو جلب کنه. پاراگراف دوم مشتری میگه ما چه کسی هستیم. پاراگراف سوم مشتری میگه اونها رو چطور شناختیم، معرفمون رو میگیم. در ادامهش میایم پیشنهاد ارزشمندی رو میدیم که اونها دوست داشته باشن با ما صحبت بکنن، و اون پیشنهاد ارزشمندتون اگر بخواد مشتری رو قانع بکنه باید یه زمینه‌ای داشته باشه، مثلا همکاری‌های قبلی موفق شما یا تاییدیه‌هایی که شما دارید کنارش باشه که مشتری جرأت ارتباط رو پیدا بکنه. و در نهایت در پاراگراف آخر به مشتری میگیم که یک پیشنهاد بسیار خاص براتون داریم و خوشحال میشیم ما هم جلسه داشته باشیم. اگر نامه ارسال میکنید، آقای تاد دانکن میگن ما خودمون همیشه از پاکت‌های خلاقانه و متفاوتی استفاده میکنیم که بین نامه‌ها گم نشه. مثلا خیلی ساده به طرف پیام میدید در واتساپ، سلام مهندس مثلا حسینی عزیز، وقتتون بخیر، من میخواستم درباره نرم افزارهای مالی یک جلسه کوتاهی با شما داشته باشم و از شما مشورت بگیرم. من مجیدی هستم از دوستان آقای فرض کنید جوادی، مدیر عامل شرکت آلفا سیستم، که ایشون لطف کردن و شما رو معرفی کردن. شرکت ما داره سعی میکنه که خدمات بروزی رو به مجموعه های مثل شما ارائه بده و دوست داریم نظرات شما رو بدونیم. به خاطر همین خیلی خیلی خوشحال میشم که با هم یک جلسه داشته باشیم. من براتون به ضمیمه یا مثلا در قالب یه PDF تاییدیه ها و مدارک شرکت رو هم ارسال کردم. ببین این یه پیام شسترفته یه قشنگ ارتباط گرفتنه که آدم احتمالاً به شما جواب میده. پس گام چهار تلاش کردن برای اون اولین ارتباط است. بچه ها این خیلی کلیدیه. سعی کنید تو اولین ارتباط یه پیشنهاد ارزشمند داشته باشید. کنجکاوی برانگیز باشید برای مشتری. تواضع داشته باشه. یعنی من میخوام از شما یاد بگیرم، میخوام با شما آشنا بشم، از شما مشاوره بگیرم، افتخار دیدارتون رو داشته باشم. طرف بگین آدم احترام داره به من میذاره، و اگر اینها باشه شانس موفقیت شما میره بالا. گام پنجم، پس گام چهارم تلاش برای اولین جلسه، گام پنجم طبیعتاً پیگیری برای پاسخ و تنظیم جلسه است. آقای تاد دانکن میگن دقت بکنید که حتما تقاضا رو که فرستادید شما باید پیگیر ادامش باشید. نگه طرف خون دیگه، اگه میخواست جواب میداد، پیامو سین کرد دیگه، خودش خواست جواب میداد. نه، وظیفه شماست که دوباره پیگیر باشید. و ایشون یه قانونی برای خودشون اونم قانون 48 ساعت و میگن در شرکت ما هیچ تقاضایی نباید به بالای 48 ساعت برسه که پیگیری نشده باشه. هنوز بچا به جلسه نرسیدیم، ما پیگیری میکنیم که طرف ببینیم نظرش چی. گام ششم، ایشون میگن که وقتی که طرف پذیرفت که با شما صحبت بکن یا گفت مثلا باشه با هم تماس بگیر یا فلان ساعت زنگ بزن، حالا باید با یک لحنی قاطعانه و ارزش آفرین سعی بکنید که با مشتریتون صحبت بکنید و قرار ملاقات رو صدق بکنید. باز چون اینجا خیلی آقای تاد دانکن قشنگ توضیح داد، اجازه بدید من از روی خود کتاب براتون بخونم. آقای تاد دانکن میگن هرچند شما از طریق ارسال تقاضانامه میتونید مقداری اعتماد جلب کنید، اما آزمون واقعی برای اعتماد سازی زمانی که برای اولین بار با مشتری صحبت میکنید، که خیلی جاها این صحبت تلفنی هم هست. به خاطر داشته باشید که با مشتریان زمانی که تماس میگیرید باید ارزش بیشتری به زندگی و کسب و کار آنها اضافه کنید، نه اینکه دنبال افزایش موجودی پول خودتان باشید. موارد زیر هشت کاری است که برای گذاشتن قرار ملاقات باید انجام دهید. با مشتری تماس بگیرید و با اشاره به اون تقاضانامه ارسالی خود را حرفه‌ای معرفی بکنید. نکته دوم، به مشتری بگویید معرف شما از شما خواسته است که من با او تماس بگیرم. آقای فلانی منو معرفی کردن، گفتم با شما صحبت بکنم. و برای اون مسئله‌ای که شما دارید من یک راهکار دارم. از مشتری بپرسید که آیا در حد 2 3 دقیقه، ایشون میگه 90 ثانیه، خیلی کوتاه، در حد 2 3 دقیقه فرصت داره درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. به مشتری بگید که هدفتون از تماس چیه؟ می‌خواستم درباره این مسئله با هم گپ بزنیم، می‌خواستم راهکار پیشنهادی خودمون رو بگم، می‌خواستم از شما دو تا سوال بپرسم و من رو راهنمایی کنید در این موضوع. وقتی که این اتفاق افتاد، از مشتری درخواست یک جلسه حضوری 30 دقیقه‌ای داشته باشید. از او بپرسید چه زمانی برای ملاقات مناسب است، اهداف جلسه را تعیین کنید، از مشتری تشکر کنید و اطمینان بدهید که جلسه‌ای عالی خواهیم داشت. دیدید چقدر قشنگ آقای تاد دانکن ریز و گام به گام توضیح داد برامون. و وقتی این اتفاق افتاد به گام کلیدی آخر میرسیم. آیا ما با طرف الان جلسه گذاشتیم؟ خیر، جلسه نذاشتیم. دو حالت اتفاق میفته. به گام 7 رسیدیم، گام فالو آپ یا پیگیری، یا این صحبت‌های ما منجر به اون جلسه اول حضوری یا کنفرانس ویدیویی یا اون تماس تلفنی که سر فرصت با آمادگی و آرامش هست میرسه که اوکی، دم شما گرم، مشتری وارد چرخه فروش شد، یا اینکه مشتری میگوید نه فعلا نمیخوام، خودم باتون اطلاع میدم، فعلا نیازی ندارم. یادتون باشه دوستان، اصلا مشتری رو خسته نکنید. فشار اضافه برای جلسه، نه چرا، آخه حیفه، من دوباره حالا زنگ میزنم. هیچ وقت ارزش خودتون رو کم نکنید. اما از اون طرف دوستان حواستون باشه، اگر این مشتری رو به عنوان یک اینفلوئنسر قوی یا از اون طرف یه مشتری با احتمال خرید و تکرار خرید بالا دیدید، نباید به این سادگی تسلیم بشید، باید بجنگی تا به دستش بیاری. اما نکته اینه، حواستون باشه، مشتری باید حس کنه وقتی میخواییم وارد فاز فالو آپ بشیم که قانعش کنیم به اون جلسه، باید احساس بکنه هنوز من ازش نخریدم، اما چقدر داره برای من ارزش و احترام قائل میشه. و این اون نکته طلایی است که من میخوام به شما بگم. بچه دقت کنید، وقتی میگیم فالو آپ کنید تا به اون جلسه اول برسه، اون برای مشتری که نگفته، مشتری که آره گفته دمتون گرم برید جلسه، اون دیگه بحثای ادامه و قانونهای بعدی. اما اونی که نگفته و میخوایم تلاش بکنیم بازم تو چرخه نگرش داریم، باید خودتون رو در ذهن مشتری گرم نگه دارید. این جمله کلیدیه، یعنی مشتری شما رو یادش نره. اما اینکه شما رو یادش نمیره، چطور شما رو یادش بمونه؟ به عنوان یه آدم سمجه کنه، 10 بار زنگ زد، هی گفت جلسه نذاریم، جلسه نداشته باشیم، آیا فلان یه جلسه میخواستم، یا نه به عنوان یک آدم خیلی حرفه‌ای، مثلا دیدی اون مقاله که برای من تو واتساپ ارسال کرد چقدر خوندنی بود، چقدر جالب بود، فیلم نمایشگاهشون رو فرستاد، اون لینک وبسایتی که فرستاد چقدر جذاب بود، برای من یک کتاب هدیه فرستاد، چقدر اون کتابو دوست داشتم. بچه ها اینا فالو دیگه، من دارم تو ذهن اون آدم بالا نگه میدارم خودمو، اما نه با فشار آوردن، نه با اذیت کردن. دعوتونو براش میفرستم بیا شرکتمون، فلان رویدادمون خوشحال میشیم تشریف بیارید، ما یه وبینار رایگان داشتیم میخواستیم شرکت کنید، این مقاله رو داشتم میخوندم یاد شما افتادم گفتم براتون بفرستم، یه کتاب میخواستم براتون هدیه بفرستم، امروز داشتم کتابو میدیدم و یاد شما افتادم. اینا همه فالوه. اما طرف میگه هنوز نخریدم، هنوز یک قرون از من به این آدم نرسیده، برای من داره احترام و توجه قائل میشه، این آدم آدم ارزشمندیه و من تو ذهن آدم به عنوان یک آدم ارزشمند قرار میگیرم. خب به پایان قانون نهم رسیدیم. این طولانی ترین پادکست ما تا الان بود و همطور که متوجه شدید بسیار این فصل کاربردی، جدی، تکنیک محور که بهتون قول داده بودم توی قوانین بخش دوم وارد تکنیک ها میشیم. پس تمام تلاش آقای تاد دانکن در اینجا این بود که ما چطور میتوانیم اون مشتریابی اولمون، اون تلاش برای ارتباط گرفتن اولیه و منجر به اون جلسه حضوری یا حالا تلفنی پرزنت شدن رو درست انجام بدیم. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید. حتما دوباره مرور بکنید، حتما یادداشت بکنید. بسیار این فصل برای خود من جذاب بود زمانی که این کتاب رو میخوندم و خیلی خوشحالم که یه فرصتی شد که با شما هم به اشتراک بذارم. خیلی خیلی خوشحال شدم باز باهاتون صحبت کردم. حتما این رو برای دوستانتون هم بفرستید، به خصوص بچه‌ها که در حوزه فروشن، و اگر سوال و نکته بود حتما از من بپرسید. خیلی خیلی متشکرم، سپاسگزار، خدا نگهدار.